أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أصل الوجود وعين الشاهد والمشهود وصاحب اللواء الحمد والمقام المحمود هادي الأمم فخر البشر الذي اشتهر في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسل وسلم على خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن أبي طالب وصي رسول الله، وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح القائم المنقبر المهدي. أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته. أوصيكم عباد الله ونفسي جميعا بتقوى الله. مجددا در اول خطبه دوم خودم رو و همه شما نمازگزاران عزیز و محترم رو، هم از برادران و خواهران ایمانی قشه های مختلف جامعه، گروه های مختلف سنی، نوجوانان، جوانان، میانسالان و کهنسالان رو به تقوای الهی، ترک از گناه و معصیت سفارش میکنم و امیدواریم که انشاءالله در این ماه رجب المرجب، ایام بسیار با عظمت، ماه حرام الهی که باید حرمتش رو حفظ و حراست کنیم، و خداوند در قرآن مجیدش می‌فرماید و من یعظم، هایی که عظمت میدن این ایام ماهای حرام رو، همانطوری که شعائر دینی رو باید ما عظمت بدهیم، باید ماهای حرام الهی رو هم مورد توجه ما قرار بگیره. خیلی جالب است، حتی اگر کسی خطئاً در این ماه قتل انجام داد، پیش میاد در تصادفات دیگه اضافه میشود به خاطر اینکه خطایی هم بوده، اما در این حال عمدی هم نبوده، ولی چون در این ماه با عظمت و ارزشمند انجام گرفته است، تشدید می شود، بیشتر می شود. خداوند انشاءالله همه ما رو ملبس به لباس تقوا، مزین به زینت تقوا و پیراسته از همه رذایل اخلاقی بگرداند. پیشاپیش لازم می دانم میلاد با سعادت نهمین اختر تابناک امامت و خلافت و وصایت حضرت امام جواد الائمه علیه السلام رو اولا به ساحت مقدس فرزند برومندش امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و نایب برحقش مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای حفظه الله و همه شما شیفتگان و علاقمندان، مخصوصا کسانی که در فضای منور نماز جمعه حضور دارن و سهم بیشتری رو میبرن، عرض تبریک و تهنیت دارم. به خداوند انشاءالله زیارتش رو در دنیا شفاعتش رو در آخرت نصیب همه ما بگرداند. در آستانه دهه فجر انقلاب هستیم. مطالب در این زمینه زیاده، هوا هم مقداری سرد است. سعی میکنم خیلی کوتاه و فشرده عرض بکنم و طبیعتا هم من دعبم اینه که واقعا در ایام دهه فجر ما باید وارد عرصه جهاد تبیین بشویم، مخصوصا در این دوران امروز ما و هرچی انقلاب به پیش می رود که الحمدلله انشاءالله کما فی السابق و امسال به مراتب جشنهای انقلابمون پرشکوه‌تر، پرمحتواتر، با عظمت‌تر برگزار بشود که خواهد شد انشاءالله. چون دشمنان انقلاب و اسلام یک راهبرد اساسی را به پیش گرفتن با دو روی کرد، یک روی کرد کتمان و دیگری روی کرد تحریف. وظیفه ما در این ایام بسیار سنگین است که بتوانیم اولا در این راه برد دشمن با این دروکرد بایستیم، هم اون کتمانی که وجود دارد بروز و ظهور بدیم، جهاد تبیین تبیین بکنیم، و هم اون مسیری رو که اونها منحرف دارن میکنن و اذهان دیگران رو به سمت و سوی دیگری میکشانن و تحریف میکنن، اینها را تو اون مسیر درست انقلاب حرکت بدیم. این یک مسئولیت بسیار بزرگ و پر اهمیتی است. در دهه فجر انقلاب ما طبق آیات قرآن مجید که به انبیای الهی، به پیامبران، به حضرت موسی، به رسول گرامی اسلام خداوند تذکر داده است که این ایام الله ها رو برای مردم بیان بکنن. ایام الله چه روزی است؟ روزی است که قدرت دست الهی بروز و ظهور میکند و سرنوشت ملت ها رو تغییر میدهد. ما ایام الله زیادی رو داریم، یکی چند موردش رو فقط اشاره بکنم که این ایام باید ما تذکر بدیم ایام الله ها رو برای این مردم در جشنهای خودمون، در محافل و مجالس خودمون. 15 خرداد ایام الله هست، 19 دی قبل از انقلاب در قم ایام الله است. تو همین دهه فجر انقلاب ورود حضرت امام رو در این هفته داریم، 12 بهمن ایام الله است. من خودم در روز ورود حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی در بهشت زهرا بودم، واقعا ایام الله بود. اخشار مختلف جامعه اونجا حضور داشتن، جمعیتی که اونجا حضور داشت، واقعا انقلاب مردمی مردمی، از قشرهای مختلف جامعه لحظه شماری میکردن برای ورود حضرت امام، در این حالی که هنوز انقلابم پیروز نشده بود، همه امکانات هنوز در دست رژیم بود. امام سخنرانی بسیار عجیب، این یک روز یوم الله است. روز 19 بهمن همافران اومدن با امام بیعت کردن، ایام الله است. روز شب پیروزی انقلاب ایام الله است. اصلا همه روزهای دهه فجر انقلاب ایام الله است. 8 سال دفاع مقدس ایام الله است. 13 آبان روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکای جنایتکار، ایام الله، این فرایند انقلاب، ما ایام الله زیادی رو داریم. دوازدهم فروردین با 99% مردم پای صندوق رأی می آیند و به جمهوری اسلامی رأی آری می دهند. این یوم الله است. در کجای دنیا شما می تونید این رو پیدا بکنید؟ این قدرت الهی است، جلوه کرده است در با واسطه مردم و صندوق های رأی. حماسه 9 دی، فتنه 88، ایام الله است. تشییع جنازه سردار دلها شهید سلیمانی، ایام الله است. حتی تشییع جنازه شهید حججی، ایام الله است. مقام معظم رهبری فرمود، کی قبلش این شهید رو میشناخت؟ نه صدا، نه سیما، نه مسئولیتی داشت، نه کسی چهره این رو و نام این شهید رو شنیده بود. شما ببینید این شهید چه کرده. قدرت الهی یوم الله است. یکی از عزیزانی که در رابطه با شهید حججی کتابی نوشته، خودش به شخص بنده به حقیر این فرمود که من هر موقعی رفتم سر خاک این شهید زائر دارد. این ایام الله. ما اگر بخواهیم ایام الله رو اینجا نام ببریم، روزی که سیلی محکمی رو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر پیکر آمریکایی‌ها، بایگاهی که در عین الاسد بود، زد، روز ایام الله هست. یوم الله هست. همه گفتن بعد از جنگ جهانی دوم هیچ کس جرأت نکرده بود به آمریکا بگه بالا چشم دبرو، یعنی بیاد این چنین برخورد بکنه. اینها ایام الله هست. اما این ایام الله ها، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، نشانه ها و آیات الهی برای این افرادی که صبورن و شاکرن محرز میشه و معلوم میشوند. بنابراین ما باید در این ایام، ایام الله های انقلاب رو و فرایند انقلاب رو مخصوصا در این مقطع حساس دنیای امروز مطرح بکنیم. و بدانیم که انقلاب، یک انقلاب کاملا ویژه است. شما تاریخ انقلابها رو مطالعه کنید، همون اوائل انقلاب همین دشمنان اسلام و انقلاب اقرار کردن. نخست وزیر وقت رژیم قاسب صهیونیستی همون اوائل انقلاب گفت انقلاب اسلامی ایران یک زلزله است، دنیا رو متزلزل کرده است، دنیا رو تکان داده. تعبیر خود این شخصه. هنری کیسینجر اونجا موقع مشاور رئیس جمهور آمریکا بود، تعبیری دارد، میگه بنیانگذار جمهوری اسلامی، رهبر انقلاب ایران، کارهایی را انجام می دهد که فرصت را از ما گرفته است. ما وقت تجزیه و تحلیل نداریم، از جای دیگری الهام میگیرد. این تعبیرات خود این هاست. شب پیروزی انقلاب امام فرمود بریزید تو خیابونا. تعبیری دارد، خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله طالقانی اولین امام جمعه محترم تهران، گفت من به امام صحبت کردم که این بسیار خطرناک است، رژیم وحشی است، جنایتکار است، دست به کاری میزند. بعد از اصرار زیاد امام فرمود اگر از جای دیگر فرمان آمده باشد چه؟ گفت من سکوت کردم دیگه. فهمیدن که این مسئله فراتر از این است که ما گاهی فکر میکنیم. عزیزان نمازگزار، برادران و خواهران، ما اگر تعبیرات سیاستمداران و تحلیلگرانای سیاسی اوائل انقلاب رو ملاحظه کنیم و برگردیم و ورق بزنیم، میفهمیم که چه اتفاق عجیبی افتاده است. و به خاطر همین جهت هست که دشمن داره ببینید چی کار میکنه. توی مذاکرات نوعا دنبال سه مسئله بودن. گفتن ما اصلا نمیتونیم با این سه مسئله با شما کنار بیاییم. یک، مسئله ولایت فقیه. گفتن شما حکومتتون، سیستمتون به گونه ایست که اصلا با سیستمی که در دنیا هست همخوانی ندارد. نمیتونیم با شما بشینیم صحبت کنیم یا اصلا هماهنگ باشیم. نمیدانند که نظام حکومت اسلامی برگرفته از ولایت فقیه و مردم سالاری دینی مبتنی بر ولایت مشروع الهی است. بحث ولایت فقیه بحث سیاسی نیست، یه بحث اجتماعی نیست، یه بحث فقهی نیست، یه بحث کلامی است، مبتنی بر مبانی اصول کلامی دینی است. آیا می شود کلام دینی رو تغییر داد؟ بله، ممکنه مسائل فقهی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی گاهی بر مسائل روز یه تغییراتی درش ایجاد می شود، اما مسائل کلامی تغییر پذیر نیست. مبانی کلامی در اصول دین و مسائل دیگر قابل تغییر نیست. اگر 85 میلیون هم بیان پای رأی بدهن تا تنفیذ رهبری نباشد و ولایت فقیه هیچ مشروعیتی ندارد. این همون مبانی کلامی دینی ماست. اونا نمی فهمن اینا رو و نخواهن فهمید. دومین مسئلهی که اینا مطرح میکنن این است که ما شورای نگهبان رو نمیفهمیم چیه. شورای نگهبان رو تو مبانی دینی ما داریم. مولا امیر المؤمنین علیه السلام که خود معصوم است و در رأس حکومت علوی است، نامه می نویسد به مالک اشتر و می فرماید و اکثر مدارست العلماء و منافست الحکما فی تثبیت ما صلح امر بلادک. ای مالک، باید با علما و فقها مشورت بکنید، خودسرانه کاری رو انجام ندید. نظام سیستم مردم سالاری دینی ما مبتنی بر این هاست. و سومین چیزی که اینها بر نمیتابند و نخواهند برتابید این است که میگویند شما چرا سپاه پاسدار انقلاب اسلامی دارید؟ شما در دنیای امروز شما میبینید هر جا یه ارتش داره، بعضی جا هم که ارتش ندارن مثل آلمان. شما چرا هم ارتش دارید با اون سازوکار خودش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارید؟ ما نمیفهمیم چرا دوتا. شما چه؟ مگه شما فضولید؟ نظام ما مبتنی بر تفکراتی است که اینها بر نمیتابن. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، این را این آرم رو بر نمیتابن. شما ببینید الان این در این روزها نسبت به این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اینها چه میگوین، تعریف میکنن، برنامه‌هایی رو دارن، چون اینها میدانن که اون آیه‌ای که دنباله این آیه و آرم هست ترهبون کیها، عدو الله و عدوکم، اونهایی که استادن در مقابل زیادخواهی های این استکبار جهانی اینها هستن. الان هم تحرکاتی که اینها دارن از روی استیصال است. اینها موندن، تو گل موندن که جسارت میکنن به ساحت مقدس قرآن مجید، به مرجعیت دینی، به ارزش‌های دینی ما. سلمان رشدی رو آوردن، عزیزان نمازگزار، من یادم میاد در اون زمان بالاترین کتاب و تیراژی که چاپ شد تو دنیا کتاب سلمان رشدی بود. بالاترین کتابی که در دنیا به زبانهای متعدد ترجمه شده است کتاب سلمان رشدی بود. اومدن علیه اسلام و انقلاب، اما با اون فتوای بسیار تاریخی حضرت امام روبرو شدن، تو گل موندن. الان هم اینها دارن جسارت میکنن به قرآن، به ارزش‌های دینی، به پیامبران الهی، اما نمیدانن ملت ایران و ملت مسلمان در مقابل دسیسه های اینها ایستاده است. همون زمان موقعی که جریان سلمان رشدی پیش آمد، یکی از متفکرین و نویسندگان مسیحی و تجزیه و تحلیلگران سیاسیشون گفته بود که اگر این کتاب علیه مسیح نوشته شده بود، مسیحیت هیچ عکس العملی نشون نمیداد، اما مسلمان ها نسبت پیغمبرشون و همسران پیغمبرشون و ارزش های دینیشون چقدر حساس هست. بله که حساسیم، باید هم حساس باشیم. دستوراتی که در قرآن مجید آمده که حتی در حضور پیغمبر تون صدات رو بالا نبر، وگرنه تمام اعمال شایستت حبس می شود. این خیلی مهمه، این دستور مهمیه، ما باید حمایت بکنیم. انشالله ملت عزیز ما در این ایام و بعد از خاتمه نماز جمعه هم شعارهای کوبنده شما در مقابل دسیسه های دشمنان، فریادتان در حمایت از اسلام و قرآن و انقلاب و ارزش‌های الهی کوبنده در مقابل اینها انشالله خواهید داد. ما باید توجه داشته باشیم که منفعلانه برخورد نکنیم. الحمدلله مسئولین محترم نظام، دولت انقلابی و همچنین مردم انقلابی ما در مقابل اونها ایستادن. این دستور خود پیغمبر اسلام است. در جنگ احد اونها زنده باد بت رو سر دادن، پیغمبر فرمود مسلمان ها ساکت نباشید، منفعل نباشید، شما هم فریاد بزنید الله اکبر، خدا بزرگ است. الله اونها شعار دادن که سال دیگر همینجا حاضرین بجنگیم. پیغمبر اکرم دستور دادن به مسلمانها شما هم فریاد بزنید سال دیگر همین روز همینجا در همین مکان حاضرین در مقابل شما بجنگیم. منفعلانه نباید برخورد بکنیم. خیلی خوشبختانه جالب است اونها شعاراشون رو دادن، مسلمانها هم شعارشون رو دادن، سال دیگر شد. پیغمبر طبق شعاری که داده بود مسلمان ها رو بسیج کرد، رفتن اونجا، اونا ترسیدن بیان. ابو سفیان مردود ملعون گفت باورم نمی شد که مسلمان ها وقتی شعار میدن پاش ایستادن. دشمنان این دشمنان هم همونان باید بدانن ما وقتی شعار میدیم شعار صرف نیست، پاش ایستاده ایم و تا به حالم ایستاده ایم. به خداوند انشاءالله همه شما رو موفق بدارد. مقداری هم طول کشید، من دعوم هم این بود که خیلی مختصر کنم، ولی در این حال چون در تلیعه دهه فجر انقلاب هستیم و شما عزیزانی که اینجا حضور پیدا کردید کسانی هستید که به پای همه ارزش های انقلاب استاده اید، دغدغه دارید، گاهی که نمازگزاران میان صحبت هایی میکنن، دردمندانه دغدغه هاشون رو میگن و شاید ما نمیتوانیم این دغدغه ها رو برآورده بکنیم، واقعا گاهی من متأثر میشم که چقدر واقعا ملت ما عزیزه، فهیمن، پای کار ایستادن، دغدغه مندن، پای خونه ای شهدا ایستادن. و ما باید از شماها درس بگیریم و خداوند انشاءالله به همه شما توفیق روزافزون عنایت بگرداند. خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی، خواست مقام معظم رهبری تأیید بگرداند. طول عمر با عزت و شوکت، صحت و سلامتی و تندرستی به معظم الله عنایت فرماید. مرزای اسلام، مریضان منظور، شفای عاجل عنایت فرماید. شر اجانب و دشمنان رو به خودشون باز بگرداند. این انقلاب رو با همه ارزش‌هایش به دست صاحب اصلیش امام زمان ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا برساند و چشم‌های کم نورمان رو به نور مقدسش روشنتر بگرداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.